أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان بخش اول از 33 جلسه از مجموع جلسات مباحثی در معارف توحیدی. خدا رو شاکریم که مجدداً توفیق پیدا کردیم در بحث مهم پایه‌ای و ارزشمند توحیدی نکاتی رو با همدیگه به گفتگو و اشتراک بگذاریم و در این میان انشاءالله مجهز به توان تشخیص سخنان صحیح و غلط در حد توان و بضاعتمون در این دنیایی که از هر سمتی سخنی و دعوتی و ندایی بلند می شود انشاءالله بشن. ابتدا در توجه به اهمیت علم و آموختن علم دین یک متنی رو از کتابی برای شما میخوانم و به نظرم متن جالبی است برای تحلیل در جلسه. یک بحث عقلی است که شاید خیلی پیچیده نباشه اما خیلی میتونه راهگشا باشه و به گمانم این گونه نگریستن در نظامات تربیتی، در انتخاب داماد، در انتخاب عروس، در انتخاب همسر میتواند مؤثر باشه. من متن رو میخوانم، گام به گام با هم تحلیل میکنیم. من کنار این متن نوشتم که در جلسه مورد تحلیل قرار بدیم، بنابراین از فرمایشات بزرگواران هم بهره میبریم انشاءالله. آنچه در ظرف عقل و ذهن انسان میگنجد که ما آن را معقولات مینامیم به دو بخش تقسیم میگردد. اگر این بحث رو در کنار اون روایتی که از وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم از کتاب شریف اصول کافی در بحث انواع علم و آنچه که فضل حساب می شود و نه علم در کنار هم بگذاریم اتفاق معرفتی نیکویی می افتد. سرکار خانم نورشاهی، شما اون روایتی که من الان اشاره کردم از وجود مقدس خاتم الانبیا خاطرتون هست؟
سلام علیکم.
سلام
علیکم. یه چیزایی کمی یادم نیست ولی کامل بخوام بیان کنم خدمتتون.
اون روایت خیلی روایت مهمیه. اصول کافی دارید؟ در منزل؟
نخیر.
پس بفرمایید که براتون کادو کتاب شریف اصول کافی بیارن، حالا به مناسبت عید سعید قدیر، یا اگر همسر گلامی گفتن چی میخوای، کتاب شریف اصول کافی از خروارها طلا و خلاصه فرش و اینها ارزشش بیشتره. واقعاً کتاب شریف اصول کافی باید در همه خانه ها باشد. خیلی مهمه که حالا اون روایت رو پس انشالله در این جلسه بزرگوارانی که خاطرشون هست یا ثبت کردند یا از روی کتاب شریف کافی میتوانن برای ما بخوانند، باید در کنار این بحث بخوانند تا این شاهکار معرفتیش به نیکویی منتقل بشه. آنچه در ظرف عقل و ذهن انسان می گنجد که ما آن را معقولات می نامیم به دو بخش تقسیم می گردد. زهر جان اون کتاب شریف اصول کافی جلد 1 رو به من بده. موجود و معدوم. هر عقل سلیمی گواهی و تأیید می کند که در سلسله ممکنات موجود بر معدوم شرف و برتری دارد، بلکه اساساً معدوم فاقد هر گونه شرف و اعتبار است. ببینید گام به گام عقلانی داریم میریم جلو. میگه وقتی ما در ظرف عقل معقولات را به کار میگیریم، یه مقایسه میکنیم بین موجود و معدوم. معدوم یعنی چیزی که نیست. فرض بفرمایید من از دنیا رفتم، فرزندی به نام محسن خدای متعال به من عنایت نکرد. این محسن فرزند سید محمد نیست. اصلا یه همچین چیزی در نظام خلقت نیست، چون من از دنیا رفتم. اصلا یه همچین فرزندی در ظرف مشیت خدای متعال مقدر نشده. این معدومه، هیچ نه اسمی نه هویتی. خب ما در سلسله ممکنات، یعنی اون چیزایی که میتونه باشه میتونه نباشه، وقتی مراجعه میکنیم به هر عاقلی، بودن و موجود بودن را نیکوتر از نبودن میدانند. بعضی ها فکر میکنن بمیرن نیستن، بعد چون زندگی برشون سخت گذشته میگن معدوم بودن بهتره. نمیفهمن معدوم بودن مرگ نیست. وقتی تو وجود یافتی، در اراده خدای متعال این است که مخلوقاتش از جنس انسان ها باشند و حیات ابدی داشته باشند. بنابراین تو وقتی وجود یافتی بمیری هم میری توی نشأه دیگری، پس نیست نمیشوی. هر واجد بودن کمالی را نیکوتر از عدم اون کمال برمی‌شمارد. خب این گام به بعد. همه موجودات و پدیده های هستی نیز به دو دسته تقسیم می شود. پس تا اینجا موجود باشد در مقابل معدوم، موجود. یه دسته از پدیده ها جمادات هستند، فاقد هر گونه جنبه حیاتی. سنگ، سنگ. یه دسته نامی هستند، به یه نحوی به یک نوعی دارای حیات و زندگی هستند، یعنی بالاخره رشد و نمو دارند. این شعر مشهوری که از جمادی مردم و نامی شدم، یه غلطه. ما قبلا سنگ نبودیم که بعد گیاه بشیم، بعد حیوان بشیم، بعد انسان بشیم. ما انسان خلق شده ایم. توجه دارید که پس در گام بعدی، گام یک شد داشتن وجود در مقابل نداشتن وجود، موجود بودن در برابر معدوم بودن. گام دوم شد جماد بودن در مقابل نامی بودن. خب گام سوم، موجودات نامی به دو قسمت تقسیم میشن. یه تعدادیشون دارای حسن، مثل انسان ها، مثل حیوان ها، یه کمالاتی دارند که اینها رو متمایز می کند از گیاهان، از درختان. گرچه حالا به لحاظ علم تجربی و این روزه به هر حال برای گیاهان هم و میوه ها هم حرف هایی از این جنس زده می شود. به همین جهت من این تیکه متن رو اصلاح می کنم، میگم یه وجه تمایزی بین نامی هایی چون درختان و نامی هایی چون حیوانات و انسان ها ما متوجه می شویم. الان به اون نوع اون تفاوت کاری نداریم، اما آیا آدم یک مثلا درخت چنار باشه بهتره یا یک طاووس باشه بهتره، یک توتی باشه بهتره یا برگی از یک علفزار باشه؟ باز با نگاه عقلانی و با استفاده از معقولات، اون گیاه کوچک و بزرگش که دوره عمر موقتی داره بیش از یک موقعیت‌های دیگری را نمیتواند به اراده خودش تجربه کنه، در برابر یک پرنده‌ای که پرواز میکنه، آسمان‌ها رو سپری میکنه، در برابر حیوانی که در دشت میدوه، قاعدتاً شرف و برتری در انسانها و در حیوانات به نسبت دیگر نامی ها دیده می شود. این گروه که این کتاب اسمش رو گذاشته موجودات دارای حس، حساس، میگه اینا به دو قسمت تقسیم میشه، گروه عاقل و گروه غیر عاقل. میگه روشن کسی که اهل عقل باشه این شرافت و برتری بیشتری داره نسبت به کسی که عقل نداره. انشالله یه زمانی مطالعاتتون و کارهای علمی و تلاشها و کلاسها و درس خواندن هاتون برسه به اون جایی که در بحث عقل وارد بشوید، در عظمت عقل که خوب فهمیدید و اینکه چگونه اصلا خود عقل شناخته می شود و امثال اینها که بحث رو خوب شنیدید، بعد خضوعتون در برابر خالق عقل افزون میشه و بعد درکمون از این که چگونه ادعی میخواهند با این حجم ناتوانی در برابر چیز مخلوقی به نام عقل برای خدای متعال حد و حدود تعیین بکنن، و اونجا این افتضاح در کلام اینها آشکارتر میشه. میگه موجودات عاقل اونها هم به دو دسته تقسیم میشن، عاقلانی که جاهلند، نادانند و عاقلانی که علم و دانش دارن. بر اساس این توضیحات نویسنده این متن پایانش چنین جمله‌ای را آورده که من این جمله را که گفتم بعد با هم تجزیه تحلیل بزرگواران رو میشنویم. نوشته بنابراین با توجه به طبقه بندی معقولات به این نتیجه قطعی میرسیم که عالم و دانشمند شریفترین و والاترین معقولات و پدیده های هستی هستند و این نتیجه را باید به عنوان یکی از بدیهیات تلقی نمود که هیچ گونه شک و تردیدی در آن راه ندارد. نویسنده میگوید بدیهی است که یک انسان عاقل اهل علم والاترین پدیده عالم هستی. حالا یه خورده شما بفرمایید، من گوش میدم.
من سوالم این بود که درباره نکته آخری که فرمودید نسبت به چه علمی، چه چیزی رو علم بدونیم که آگاهی به اون میشه شریفترین معقولات؟
خب این تو همون روایتی که من ابتدای عرضم اشاره کردم که باید در کنار این مطلب قرار بدیم روشن میشه. به همین جهت گفتم اون روایت باید در کنار این بحث قرار بگیره تا اون شاهکار معرفتی حاصل بشه.
سلام
عرض شد. سلام علیکم.
ببخشید، خصوصیاتی که توصیف کردیم از پدیده هایی که در ممکنات در کائنات و هستی وجود داره و این مشخصاتی که دادید، خب این علم منطقه و منطق بر حسب اون چیزی که دانشمندهایی که رسیدن به این علم و این رو به هر حال تقسیم بندی هایی کردن، جوهر و جسم و جسم نامی و حیوان و جسم نامی حساس، انسان آخرین به حساب انسان میشه آخرینش که تو اون حلقش انسان رو میگن جسم نامی حساس ناطق.
بله.
این علمی که منطق این رو پذیرفته و قبلا اینو کشفش کردن، حالا هر کدوم دانشمندی هستن که اونها رو به دست آوردن و در هر صورت ادراکش کردن و این رو برای ما توصیفش کرد. من فکر میکنم که تمام علوم نیاز به منطق دارن و منطق رو متوجه بشن، ولی این که ما بیاییم از دیدگاه دین اهل بیت، یعنی اون چیزی که اهل بیت برای ما توصیف میکنن، بالاتر از این هاست. یعنی ما اگر رسیدیم به منطق، اونا لاجیکشون خیلی بالاتر از اینها حرکت میکنه. چنانچه توی روایات ما هست که تمام اهل بیت همشون از اون علم حضرت رسول که بالاترین علم و تو خلقت نوری به ایشون داده شده، اونها رو ایشون در واقع تمام کائنات و تمام هستی رو علمشون واقف هستن که این رو دادن به خلیفه زمان خودمون که الان حی و حاضر هستن، رسیده ولایتشون به حضرت صاحب.
بله.
و این نشانگر اینه که دانشمندهایی که آمدن اینها رو درک کردن و به حساب ما رو به اینها بیشتر این معقولات اسمشو معقولات میذارن، موجود و معدوم اینها رو که شما توصیف فرمودین اسمش رو میذارن، اینها حالا ممکنه که تو روایات ما به این شکل نبوده باشه، به این شکل نبوده باشه، ولی علمش رو اونها دارن و ما تمامی این علم رو که الان نداریم که واقعا بهش واقف نیستیم، از تو روایات اینا رو کوچیک کوچیک از تو آیات قرآن به دست میاریم. ولی این که به این شکل بیان شده، این علم منطقه. خب حالا من این چیزی که برداشت میکنم از اینکه دانشمندهای در طول دوران و اعصار اومدن و هر کدومشون به هر حال فکری داشتن، اون اندیشه هایی که داشتن، اندیشه هاشون رو با مردم دنیا به حساب تشکیک مسائل کردن، شیر کردن، در اشتراک گذاشتن. حالا این چطور میشه که بگیم که مثلا انسان والاترین پدیده هست؟ از نظر ما که مثلا دیدگاه اسلامی و دیدگاه رو از نظر روایی بخوایم بررسی کنیم، بدیهیست که ما یه انسان کامل داریم، اون هم خلیفه روی زمین. وقتی که ایشون رو ما میتونیم بالاترین پدیده عالم هستی بدونیم، کوالیته پاش رو به مرور هم اون دریافت کننده همون علم هستن، منتها به اندازه رتبش. و این که چگونه میرسن انسان های دیگه به این رتبه، نه اینکه به این رتبه برسن، انسان ها در اون چارت وجودی خودشون کم کم میرسن اگر که در این راه حرکت کنن، اگر که با علمی که حضرت صاحب دارن آشنا بشن، میتونن کم کم به اون رتبه معنوی، حالا هر کسی به تناسب اون چارت وجودی که قبلا هم شما توصیفش رو انجام دادیم و برامون گفتیم، فکر میکنم بتونن اون رو ما میتونیم بگیم که این یه انسان عاقل اهل علم والاترین پدیده عالم هستی. ما ایشون رو میتونیم بگیم
والاترین
پدیده عالم.
خیلی توضیح خوبی دادید. من برجسته ترین قسمت فرمایش شما و در واقع کامل ترین قسمت فرمایش شما رو الان تکرار میکنم. یکی دو تا نکته نوشتم که راجب توضیحی که دادین عرض کنم که در واقع اونام اصلاح بشه. او قسمت کاملا صحیح و درست و ارزشمند فرمایش شما اونجا بود که شما اشاره به علم الهی اهل بیت علیهم السلام و حجت‌های الهی کردید و فرمودید اگر ما بر اساس همین نظام، که حالا شما فرمودید نظام منطقی، من این تعبیر رو حالا اصلاح میکنم، ولی بر اساس همین نظام عقلانی برترین و والاترین و کاملترین موجود عالم هستی میشود انسان با کمال عقل، با کمال علمی، که او کسی جز وجود مقدس خاتم الانبیا و اهل بیت گرامیشون نیست. این شاهکار فرمایش شما بود و درسته کاملا. یعنی اگر ما علم را تعریفش رو در روایت خاتم الانبیا خواندیم و کمالات انسانی را همه را در وجود مقدس خاتم الانبیا یافتیم و اونجا عقل هم سپر می اندازه در مقابل این مخلوق بی نظیر خدای متعال، حالا وقتی این علم من عند الله و غیر قابل مقایسه با هر موجودی باشد، پس ما با این نظام عقلانی می رسیم به برترین و کاملترین انسان هستی. این که خیلی اشاره نیکویی بود، خدا به شما خیر دنیا و آخرت عنایت کنه. من اون چند جایی که عرض کردم که اصلاح کنم، ببینید اتفاقا ما از تعبیر منطق استفاده نکردیم، از تعبیر معقولات استفاده کردیم، گرچه به فرمایش شما درسته، این نظامی که ایشون در این نوشته آورده است بالاخره در اصطلاحات، اصطلاحات منطقی درش به کار رفت، اما ما نمیخواستیم الان با استفاده از یک علم بشر ساخته ای بگیم الا و للا شما بپذیرید که انسان و انسان عاقل و انسان عاقل عالم در این رتبه به نسبت معدوم قرار داره یا به نسبت جمادات قرار داره. ما گفتیم شما عقلتون رو به کار بیاندازید، یعنی یک یافته عقلی عمومی فارغ از دانش‌های بشری. یعنی یه موقع من یه توضیحی میدم، شما میگید که اتفاقا من این توضیحی را که راجع به وجود خورشید در آسمان است و به اون میگویند روز در یه کتابی خوانده ام. میگم نه، من این توضیحو دادم که خودتون به آسمان نگاه کنید و خورشید را ببینید و بگید آهان این روزه. به همین جهت گام به گام اومدیم جلو. یعنی من عرضم از تحلیل همینه که اگر یه نفری گفت نه مثلا گیاه بودن بهتر از این است که آدم حیوان باشد، حیوان بودن بهتر از این است که آدم انسان باشد، بی عقل بودن بهتر از این است که انسان عاقل باشد، من میگم یافته خودت را بگو. و الا ممکن است، البته در فلسفه جدید ما اینو تو کتابا داریم که بعضیا میان اتفاقا هم میشکفن و مثلا یه مش فرد رو هم در دنیا به چالش میکشن، میان بی عقلی را بهتر از با عقلی توصیف میکنن. یه کاری میکنه تو کتابش، حالا بعضیاشو یه وقت دوست داشتید میشود معرفی کرد، منتها نه به شکل عمومی که دیگران هم میشنون. نه، بعضی کتاب ها میاد بی عقلی را نیکوتر از با عقل بودن، حیوان بودن را نیکوتر از انسان بودن، یعنی پایین بودن را بهتر از بالا بودن، جوری برای شما میچیند و به اصطلاح تفلسف میکند که متحیر میشید در یقینیات قبلیتون. این یه نکته. پس من میدانم اون بخشی را که اسمش را میگذارید اسم علم منطق، من عرضم اینه که میخوایم یافتن خودمون را اینجا الان به کار بیندازیم. آیا غیر از اینه؟ این یه امر وجدانی اگر باشه و بعد اون روایت پیغمبر رو در کنارش بگذاریم، وقت اینجاست که خانم اکبرنیا میتونه شاگردانش رو جوری تربیت بکنه که در برابر علم الهی خاضع باشن. اینجاست که خانم اردهالی میتواند مخاطبانش را جوری پرورش بدهد که دانش را در برابر پوچی، هرزگی، ولنگاری ارزش بدانند. و این یک انرژی و یک انگیزه ای در فرد ایجاد میکنه برای حرکت به سوی بالا. نکته دیگری که در فرمایشتون یادداشت کردم که بهش اشاره بکنم، کلمه تالی تلده. پیشنهادم اینه که از این کلمه استفاده نفرمایید. من یک آسیب شناسی راجع به این واژه خواهم داشت. منظور شما رو از تالی تل فهمیدیم، یعنی بعدش که توضیح دادید روشن شد که در واقع منظورتون اون تعبیری که عموماً راجع به تالی تل به کار میبرند نیست، ولی چون این واژه یک آسیبی دارد، یه تیکه فایل صوتی هم دارم که حالا اگر فرصت بشه براتون میگذارم، تا خب از بحث بی خود دور میشین، ولی این کلمه یه تالی تل رو بزرگواران بیاموزند که انشالله استفاده نکنند که اون آسیب پیش نیاد. و حالا بعد از اون توضیح یا شنیدن اون تیکه فایل صوتی کوتاه اگر باز در این زمینه ابهامی بود عرض میکنم. روایتی که گفتم، اجازه بدید اینجا اون روایت رو بخوانم، بعد باز فرمایش بزرگواران دیگر را بشنویم. واقعا یکی از چیزهایی که باعث می شود که افراد 20 سال مغازه مثلا پلاستیک فروشی، مغازه چه می دونم کاغذ فروشی، مغازه هایی که باید یه چیزی بیان بخرن برن، نه اینکه مثلا یه کاری انجام بدن، مثلا دفتر فنی نیست که قرار باشه مثلا چیزی کپی کنه، فعالیتی بکنه، مغازه مثلا ساندویجی نیست که بقیش بلندش غذایی ساندویجی درست بکنه، نه مثلا نشستن 20 سال نشسته، چند ورق روزنامه در ایام انتخابات خوانده، چند برگ مثلا فرض کنید مجله در ایام شنیدن فلان جنایت در فلان منطقه از کشور خوانده، بقیهش یا داره حرف بی ربط میزنه یا داره کار بی ربط میکنه، تو گوشی بالا پایین شدن نوعی کار بی ربطه دیگه اگر هدفی نداشته باشه، یا همینجوری حرف میزنن، ساعت ها حرف میزنن، مثلا 20 سال کارش همینه. و واقعا من اصلا نمیفهمم یعنی چی، یعنی یه آدم چنین شغلی یا شغلی رو انتخاب بکنه که توش هیچ حرکتی، هیچ پویایی، هیچ یافتنی، هیچ اتفاقی نوعی نداشته باشه. انشالله مثلا ثروتی دارد، بالاخره سرمایه میاد، خرید و فروشی میشه، ولی که مثال زدم گاهی برای بزرگواران مثلا شغل دفتر املاک داشتن که میگن مثلا 6 ماه هیچ خبری نیست، 1 سال هیچ خبری نیست، ولی مثلا آقا 2 تا اتفاق میفته خیلی خوب میشه. این 6 ماه هیچ خبری نیست چی کار میکنه؟ اون سوال منه. و من واقعا این رو یک خطایی در نظام تربیتی آموزشیمون میبینم که یه محصولی تحویل میدهد که برای جابجا کردن هیچ چیزی انگیزه ای وجود ندارد جز پر کردن شکم، رفتن به یک سفر یا داشتن یک تخت راحت تر یا یک نمای زیباتری مثلا در ایوان خانه داشتن. هیچ. اصلا علم جایگاهی نداره. به قول بعضی از، حالا اینو من، آقایون به من گفتن، خانوما شاید حالا یا روشون نشده بگن یا واقعا در خانومهایی که با من برخورد داشتن در این کلاس ها نبوده است خانوم این چنین، بعضی از آقایون تو جلساتی که داریم باهاشون مثلا یه تکلیفی میدیم یا میگیم کار بکنیم، یا آقای ما می‌خواستیم درس بخونیم، می‌خواستیم چیزی یاد بگیریم، خب درس خودمون رو می‌خوندیم دیگه، مثلا قبل از دیپلم کار رو رها نمی‌کردیم. روایت توجه بفرمایید. کتاب شریف کافی، کتاب و فضل العلم، باب و صفت العلم و فضلهی و فضل العلماء. حدیث اول، کسانی که کتاب شریف و اصول کافی رو دارند در مترجم در واقع کتاب شریف و اصول کافی بعد از کتاب العقل والجهل که حدود مثلا 30-35 صفحه اول می شود، کتاب فضل علم دومین بابش میشه این بابی که من گفتم، تا میرن کتاب های شریف کافی جلد یکشون رو بیاورن. ما طلب مغفرت میکنیم برای پدر مادرای در دل خاک خوابیده ای که چشمانشون به فرزندانشون هست تا برای اونها عمل خیری بفرستن، و از اعمال خیر نیکو آن است که سوره حمد و چهار قل هو الله تقدیم کنیم به همه شون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل و عجل. بسم الله. Thank you. خدا همشون رو غریق رحمت کنه. سرکار خان رحیمی، من به سهم خودم شرمندم که شما هی قطع و وصل میشید یا صدا ندارید یا هرچه دیگر. اگر الان صدای ما رو میشنوید ببخشید. بزرگواران دیگری هم اگر هی قطع و وصل شدن، من واقعا کاری نکردم، من اینجوری نشستم و میبینم که بعضی بزرگواران قطع و وصل میشن. سلام علیکم. به هر حال ما دعا میکنیم شما به تعداد دفعاتی که زحمت کشیدید برای وصل شدن، خدا به خودتون و به بچه هاتون فرزندانی اهل علم دین عنایت بکنه. اون تعدادشو که صلاح دونست به خودتون بده. بله، ما حالا که اون تعدادی که شد خدا به خودتون عنایت کنه، اون تعدادیش که نشد به نواهاتون. حالا شما اگه حساب کنین 7 بار قطع و وصل شده باشیم، این چند تاش به خودتون میرسه، چند تاش به نواهاتون. خب روایت رو اگر بزرگواران پیدا کردند، یکی از بزرگواران که روایت رو آوردن میتوانند بخوانند یا من بخوانم؟ بله، ببینید بخش اول کتاب کافی کتاب العقل و الجهل، اون که تمام شد کتاب و فضل العلم آغاز میشه. در کتاب و فضل العلم دومین بابش اولین روایت. یکی از خانم ها مست که می‌خواستن بخونن.
بله،
بفرمایید خانم بخشایش.
بسم الله الرحمن الرحیم. عن ابراهیم ابن عبدالحمید عن ابوالحسن موسی علیه السلام قال دخل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم المسجد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وارد مسجد شدند. فائز و جماعت و قطعت ها رو به رجل، جماعتی رو دیدن که اطراف مردی رو گرفتن. فقال ما هازا، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن اینها چه کسانی هستن؟ فقیل علامه، اونها پاسخ دادن که علامه. فقال و مل علامه، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن علامه چه کسی؟ یعنی چه علامه؟ یعنی به فعولو لهو اعلمانه به انصاب العرب و وقائه ها و ایام جاهلیه و الاشعار العربیه. گفتم داناترین مردم به نسب ها، نبرد های عرب و ایام جاهلیه و اشعار عرب ها. بالا فقال نبی صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن زور که علمون لا یزور من دست بدید، این علمی است که ندانستن آن ضرر و زیانی به شخصش نمیزند.
من جهله.
بله درست بسارم، من جهله. ولاین فعو من علمه، و دانستنش سودی رو به او نمیرساند.
خیلی این تیک مهمه. ذاکه علمون، مردم بهش میگن علامه، ولی وقتی میارید در میزان دین و میارید در میزان خدای متعال و میآورید در میزان خاتم الانبیا و اهل بیت گرامیشون، ذاکه علمون لا یضر من جهله. این همه چیزی که شما میگید او میداند و او رو علامه مینامید، چیزیست که اگه کسی ندونه ضرری برای او نداره. ولا ینفع من علمه، برای کسی که اون رو میدانه چه سود داره؟ میدانه پدر پدر بزرگ فلانی فلان کس هست، میدانه این. حالا این که دیگه اصلا دون شأن ادبیاتی است که ما در جلسه توحید به کار ببریم، ولی از بس خلاص آدم میبیند و میشنود عرض میکنه، بداند این بازیگر همسر اول اون بازیگر بوده، اون بازیگر همسر سوم اون بازیگر بوده. بدبختی تا کجا، بدبختی تا کجا که این ارزش بشه و بچه ها تو مدرسه به دوستاشون بگن بیچاره تو نمیدونستی این بازیگر اسم اصلیش اینه، پارسالم فلان کشور بوده، عکساش هم که همه جا هست، همه رفتن و دیدن. وای وای بر ما از این نظام تربیتی، از این نظام تربیتی. حالا طرف چیا میدونسته؟ اشعاری میداند، وقایع ایام گذشته رو میداند، انساب عرب رو میداند، نسبتها میداند. ادامه روایت رو بفهمید سرکار خانم. ثم قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم
نمال امرو خلافه، همانا علم سگونه است، آیت محکمه، آیات محکم قرآن، او فریضتون عادله، فریضه عادله.
آیات محکمه رو قرآنشو شما اضافه فرمودید، بخواید ترجمه کنید همون آیات محکم که بعد وقت توضیحش رو مراجعه کنید. بله. او فریضتون
عادله که برای من ترجمه گفته فریضه عادله همینو تکرار شده، و او سنتون قائمه، سنت پایدار، و ما فداهن فهو فرد.
خب یعنی فرض کرده که دیگه مخاطب فهو و فضل رو مثلا متوجه میشه. بله. خب ما ها معمولا بله چی رو؟
سومی رو
آیتون محکمه، فریضتون عادله، سنتون قائمه. حالا هم ترجمه میکنیم هم توضیح میدیم. البته قاعدتا بنده البته انتظارم این بود که بزرگواران خب اکثرا این رو بدانند و در ذهن داشته باشند، ولی تکرارش که قطعا هیچ ایرادی نداره، اونهایی هم که براشون آشنا نبوده با این روایت آشنا میشن. توجه کنید اول من قسمت آخر این روایتو که اتفاقا حاج خانم بخشایش فرمودند که جزوه من یا کتاب من اینو ترجمه نکرده، فضل. ما فضل را و هم خانواده هایش رو یه چند تا بگید و بعد بگید این تعبیر را معمولا مثبت به کار میبریم یا منفی، یا هم خانواده هاش مثبتن یا منفی هست. بفرمایید هم خانواده فضل چیه؟ سلام داریم.
هم خانواده فضل بگیم، فضیلت بگیم.
خب یه دونه یه دونه بگیم، من یه تأملی میخوام روش بکنم. فضل یعنی دارای اون فضله. ما الان خود معنای فضلم نگفته باشیم، فاضل می شود دارای اون چیزی که بهش میگیم فضله. درسته؟ خب دیگه
فضیلت
دیگه
دوتا
اومد تو ذهنم. بله بقیه بزرگواران
فرمودید گفتین که به نظر ما معنای مثبت یا منفی برش مترتب است، چه من سوالی داشتیم.
بله.
با تمد قسمت آخر روایت که پیامبر فرمودن که غیر از اینها فضل میشه، شاید به این مفهوم باشه که غیر از این سنو علمی که بیان کردن چیزهای دیگه که حالا مردم بخوام علم و دانش حساب کنم به نوعی برتری جویی میشه.
تعبیر خوبیه ولی نمیگیم الان قطعاً معنای روایت همینه، ولی اینم یه نوع تعبیر مؤدبانه قشنگی. دیگه بزرگواران دیگر از هم خانواده های فضل بگن. فضول با فضل نسبتی داره؟ میگین فضولی نکن یا یه فردی فضوله؟ فضول یعنی چی؟ شما فضول رو در معنای مثبت به کار میبرین؟
سلام علیکم.
سلام.
من با تو فضول رو به معنای هم چیزی که حالا بین مردم رایجه به همون معنا.
خب همون معنا چیه؟
یه...
نه بگین همون معنا. فضول به کی میگین؟ مثلا میگین یه رفع فضوله. خب حالا میخوام همون معنا رو توضیح بدیم.
دخالت کردن یا کنکاش رو مسئله موردی که به ما ارتباطی نداره.
آفرین. حالا وقتی بخوام همین فرمایش شما رو علمی بگیم، باید بگیم ما برای هر کسی یک حدی از اطلاعات را مناسب میدانیم، یه بخشی از اطلاعات رو اضافه میدونیم براش. کسی که اون اضافه اطلاعات رو میخواد بهش میگید فضول. طالب یک افزایشی است که یا ما به هر دلیلی براش مصلحت نمیدونیم، یا زیادیشه، یا به دردش نمیخوره، یا براش مضر رسن. چه فضول. فضولات را چرا فضولات میگویند؟ چون اینها چیزی است که بدن، چه در حیوان باشه چه در انسان باشه، چه بگیم فضولات یه کارخانه است، آنچه که فضولات محسوب می شود یعنی اینا دیگه به کار نمیاد، نه در نظام به اصطلاح سوخت و ساز بدن، نه در نظام کارخانه به کار نمیاد. اینها رو بیرون می زن، یعنی اضافاته. درست ما کلمه فضیلت و فضل را مثبت به کار می بریم، اما ظاهرن هر دو وجه رو داره. پس بعضی از تعابیر هست ممکنه ما مثبت یا منفی به کار ببریم، ولی تو جامعه بیشتر تعبیر مثبت ازش یاد بشه. اینجا که میگن فهو و فضل، ما اگر نخواهیم تعبیری که خانم محسنی گفتن رو الان توجه کنیم، به نظر ظاهر میاد که خب این یه فضلیه، یه فضیلتیه، در حالی که تعبیر زیبای ایشون این بود که شاید مثلا یک نوع راه برای طلب بیشتر داشتن یا برتری طلبیه. این یه معنایی بود که ایشون فرمودند، حالا یا در کتابی خواندن یا نظر خودشون. لااقلش این است که حضرت با اون مقدمه سخنشون فرمایند بقیهش زیادیه. حالا یا زیاده ایست که برای فرد ضرری نداره، یا زیاده ایست که برای فرد سودی نداره. تعبیرشون چی بود؟ علم لا یضر من جهله ولا ينفع من علمه. حالا شما دانستید که این آقایی که همسایه شماست، این دقیقاً شغلش چیه؟ میگه برات سود داره، و اگر ندانی برات ضرر داره. خب ولی اگر ندانی هیچ ضرری نداره. من تقریبا نمیدانم در این ساختمانی که ما زندگی میکنیم هر کدام از همسایه ها چه شغلی دارن. یکی دوتا رشته شونو میدونم، ولی بقیه را اصلا رشته شونم نمیدونم، نمیدونم چیکارم. آیا این که من الان اینو نمیدونم ضرری به من میزنه؟ تا حالا خدایی نه در خواب من نه در خوراک من تأثیری نداشت. آیا اینکه بدانم سودی به من میرساند؟ یه موقع شما میگید آقا بعضیا به جهت شخصیتی اینجوری هن، اگه بفهمن همسایشون عینک سازه، عینک رو میرن همشه از اون میگیرن، بفهمن زیرپوش میفروشه زیرپوشاشون میره از اون میگیرن، بفهمن دندون پزشکه دندوناشون رو بالون درست. اما اگر ما چنین شخصیتی نداشته باشیم، الحمدلله انشالله نداریم، برای ما چه فرقی میکنه؟ حالا هر کاری هست. از این جنس در مغز و فکر مبارک شما بزرگواران، الان میخوام خودمون ارزیابی کنیم دیگه، به دیگران الان کاری نم، دیگران هرچی دارن یا ندارن الان ما بگونا کنیم، در مغز ما خودمون الان با هم دیگه میخوام فکر کنیم، در مغز ما از این اطلاعات چقدره و این اطلاعات جای چه اطلاعاتی را گرفته که من تا به حال ازش غافل بودم؟ آیا معرفت نسبت به وجود مقدس جواد الائمه سلام الله علیه برای من سودی دارد؟ به دلائل بسیار عقلی و نقلی بله. خب کدوم ما الان میتونیم چند دقیقه راجع به جواد الائمه سلام الله علیه صحبت کنیم؟ قربون امام رضا و باب الجوادش راجع به امام جواد الائمه چی میتونیم بگیم؟ خوبمون یه قصه مثلا شنیده یا یک عنایتی از حضرت را شنیده که مثلا برای خانه‌دار شدن، برای فرزنددار شدن، برای رفع فلان مشکل مثلا یه همچه اتفاق افتاد. ما چی نداریم؟ علمی که نداشتنش به ما ضرر میزنه و علمی که دانستنش به ما نفع میرسونه. اینو گذاشتیم فقط برای مثلا روزهای شنبه ساعت 3 تا 5، گذاشتیم برای روزهای سه شنبه 1:45 تا 5:15، بقیهش الان بعضی از خانمای اهل دعا این دعای ترغیبات نماز عصر رو برای ما میخونن که از که به خدا پناه میبریم از چی؟ بخونید.
من بخونم.
بفرمایید.
از اول
بله بله اول دعا. بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. استغفر الله الذی لا اله الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم ذو الجلال والاکرام و اشهله و ان یتوب علی توبت عبد زلیل خاضع فقیر باعث مسکین مستکین مستجیر لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتن ولا حیاتا ولا نشورا اللهم انی اعوذ بک من نفس لا تشبع و من قلب لا یخشع و من علم لا ينفع و من صلاة لا ترفع و من دعاء لا يسمع اللهم اني اسألك اليسر بعد العسر والفرج بعد الكرب و الرخاء بعد الشدة اللهم ما بنا من نعمة فمنك لا اله الا انت استغفرك و اتوب اليك.
خدا خیر دنیا و آخرت به شما عنایت کنه انشالله، نمازهای عصرتون مورد قبول درگاه حق قرار بگیره برای همه عمرتون. شما ببینید این تعبیر علم لا ینفع در کنار چه چیزهایی قرار گرفته؟ در کنار قلب لا یخشع، در کنار نمازی که بالا نمی رود، با مقدمه استغفار، طلب رحمت ویژه از خدای متعال، به خدا پناه برم از علمی که برام سودی نداره. دعا رو با توجه وقتی بخونیم معلوم میشه. این که من عرض میکنم در نظام تربیتی ما شاهکار پیش میآورد یعنی چی؟ یعنی من خودم به دست خودم فرزندم را در مسیری قرار میدهم و راهنمایی میکنم که او عمرش را صرف دانشی کند که برایش سود نداره، نمیگم برایش ضرر داره. الان مستاق تعیین نکردم. فرض بفرمایید بنده رفتم در یک اداره ای، دانشگاهی، جایی، گفتم آقا من میخوام اینجا کارمند بشم. گفتم خب شما که میخوای اینجا کارمند بشی این درس ها رو باید بدی. سوال من الان نظر شرعی نمیخوام در اینجا بدم، سوال از بزرگواران که اهل علم جلسه هستند و اهل تدریسند و انشالله در آینده هم موفقیت های بیشتری دارم، از اونا سوال پرسیدم من به چه مجوزی اجازه دارم سالها وقت این جوانان را بگیرم و براشون از حرفهای کتابها، نوشتهها، تاریخ، تجزیه تحلیلهای کسانی بگویم که نه تنها ذره ای اعتقاد به حق متعال ندارند، نه تنها یافتهاشون مغایرت با مبانی شرع داره، بلکه این نوع آموزش من لااقل در حیطه روانشناسی و تربیتی نظام تربیتی یک جامعه رو هم مختل میکنه. من به اینا چون یا باید من این کتاب‌های مورد تایید وزارت علوم را برای تدریس درس بدم یا حرف خودمو بزنم، حرف خودمو بزنم به او کسی که منو گمارده تا حرف‌هاشو منتقل بکنم مدیون میشم، حرفای او رو بزنم به ده ها و صد ها نفر که بعدن میان پلوی این شاگردان من مشاوره میکنن و اینها اونها رو به راه خطا دعوت میکنن مدیون میشن. چجوری پس من خودم رو در چنین جایگاهی قرار بدم؟ شما نگاه کنید یه نفر بخواد بره یه مدرسه ای بزنه، بخواد بره در دانشگاه تدریس کنه، بخواد بره هر جا، بسیاری جاها شما نمیتونید حرف خودتون رو بزنید و بیان حرف خودتون رو داشتید، بعد حرفی که او میخواد رو بزنید. میگه آقا این کتاب رو تدریس کن، شما میگه آقا نویسنده این کتاب به نظر من خطاهای فکری داره، متن این کتاب خطای فکری داره. میگه خیلی خوب، اگه میخوای از من حقوق بگیری باید اون تدریس کنی. در حد یک سوال، حتی کلمه دینش رو هم شما به عنوان یک مسئله شرعی نشنوید، به عنوان یک طرح سوال. بعد شما ببینید من تشویق هام، نظامای تربیتیم، بزرگترای ما، مهمونیای ما، جمعهای ما، تفریحهای ما، مسافرتهای ما، دوستان ما که امان از دست این دوستا، دوستای آقایون یه جور، دوستای خانم‌ها یه جور، این دوستان که اعتقادات، نظامات خانوادگی، نظامات اخلاقی، نظامات عبادی، سلامت جسم و روح خانواده‌های شیعه رو یکی از عوامل بسیار مهم که لطمه زده و میزنه همین دوستی هاست، شبکه های دوستی. تازه اینا در حد جنس موافقش، جنس مخالفش که مشکلات دیگه هم داره. میگه شوهر من فقط با دوستاش خلیوم میکشه. شما وقتی 5 تا دوره هم جمع بشین شوهرتون میگه با دوستای جلسه ایش رفته، ولی امان از بعضی از دوستایی که توی جلسه کنار آدم مینشینند ولی تربیت الهی نشدند و انسان رو دعوت به یه شبی ساعت 9:30 شب زنگ زدم به یک آقایی که کلاس هایی داشت. خودم در مقابل درمانگاه بودم و یه مشکلی که بچه ها داشت برده بودم. زنگ زدم گفتم آقا من مطلع شدم که این کلاس شما درش مشکلاتی است، شما میری یه درسی میدی و میروی، اما این جمع دوستانه این خانوم ها که به اسم کلاس شما اونجا جمع میشن مشکلاتی در خانواده هاشون به جهات اخلاقی به جهات رفتاری پیش آورده. بله، این بزرگوار برگشتن فرمودن که آقا الان وقت استراحت منه، بعدن تماس بگیرید. گفتم نه، من عرض دیگری نداشتم، خواستم بگم اگر شما دارید کتابی تدریس میکنید حواستون باشه، کسی خلاصه به تدریس شما کاری نداره، اینا گروه های دوستی دارند و دارن مسیرهایی رو با هم دیگه میرن. و خداحافظی کرد و خداحافظی کرد. و الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى